در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می لزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میشه حالا تو این ساعتهای باقی مانده ماه شعبان المعظم گفت اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشالله با دل پاک، با دل خوش سر سفره ضیافت به صرف برکت و رحمت و مغفرت هممون حاضر باشیم. سلام میکنم به روی ماه عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. امیدوارم ماه مبارکی که پیش روی ماست بهترین ماه رمضان عمرمون باشه و امیدوارم بهترین برکات نصیبتون بشه. آقای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فیها. منم میگم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خیلی مهمه که پاک و تمیز وارد ماه رمضان بشیم. اگر پاک وارد ماه رمضان نشیم، بعد کلی وقت بگذرونیم برای تمیز شدن، بعد رشد کردن. این دقیقا میدونیم مثل چیه؟ مثل که بریم یه مهمانی، خب بعد اونایی که لباسای مرتب دارن تمیزن میرن سر سفره می نشینن، خب بعد اونایی که مرتب
نه باید آماده شن.
آره باید بره آماده شن، عقب میمونن، از ضیافت عقب میمونن. این که گفتم از رجب استفاده کنید، از شعبان استفاده کنید، در این حال این ساعات باقی مونده رو ناامید نیستیم. میگیم خدایا دوست داریم آنچه که به بقیه دادی به ما هم بده و با همون صفا و پاکی وارد ماه رمضان بشیم.
انشاءالله.
ماه رمضان هم خیلی متفاوت. گفتن شهر الله، ماه خدا. چرا؟ میخوان بگن این خیلی عظمت داره. همه ماها مال خداست.
بله.
این چون عظمت داره و ماهیه که نفس عبادت، خوابیدن عبادت. جای دیگه داریم شما خوابیدن عبادت نه. باشه عبادت، چه عبادت خوبیه خواب، برای که نه توش ریای نه عجبه.
بله
عبادت دیگه افتاده طرف، ولی خدا عبادت حساب میکنه. البته توصیه به خواب زیاد نمیکنیم، ولی میخوام بگم اینقدر رحمت وسعت داره که شامل کسی که خوابیده میشود این رحمت. و هر یه آیه قرآن خوندن ثواب ختم کل قرآن داره. وقتی میگن ثواب یعنی به این اندازه خدا تو رو رشد میده، چون ثواب نسبتی با رشد داره. نمیشه ثواب باشه رشد نکنی. چون حالا مثلا فرض بفرمایید یک بچه بره سر یک سفره بزرگی، وقتی معدش جا نداره، رشد نکرده، نمیتونه استفاده کنه. ثواب زیاد میدن، یعنی رشدت میدن. از این ماه باید استفاده کنیم. یه دعایی هم هست، دعای 44 صحیفه سجادیه تا توصیه میکنم بینندگان عزیز امشب بخونن.
استقبال از ماه مبارک رمضان،
هنگام دخول ورود در ماه مبارک رمضان، که این دعای هم در حقیقت عظمت ماه رو داره به ما یادآوری میکنه و هم یک فهرستی از کارهایی که باید تو ماه رمضان انجام بدیم. مثلا میگه که خدایا کمک کن که به دیدار ارحام بریم، اونم با نیکی، به همسایه هامون رسیدگی بکنیم، اموالمون رو پاک بکنیم. نکات خیلی قشنگی داره. سینه هامون رو از کینه ها پاک کنیم.
یه جوری مراقبت های ماه مبارک،
فهرست ماه رمضان، تلاوت قرآن
چی کار کنیم چی کار نکنیم.
بله. بعد میگه از دشمنان نمیگذریم، از دوستان که به ما ظلم کردن میگذریم، ولی از دشمنان
نمیگذریم،
دشمنی که در راه تو بود نمیگذریم. بعد میگه خدا اگه وسط ماه ما کج شدیم ما رو راست کن. یعنی تازه کسانی که عزمشون رو جزم میکنن ماه رمضان رو خوب داشته باشن، یه باره که میبینید وسط ماه شل میشن. نباید انسان، اگر مثلا بعضی ها اینجوری هست قرآنشون رو مقیدن روز یک جز بخونن،
بله،
بعد یه مانعی پیش میاد نمیتونن بخونن، دیگه سرد میشن. این مهم نیست، نباید سرد بشیم از اینکه نتونستیم یه جزء رو بخونیم. هر مقدار تونستیم بخونیم. فقرأوا ما تیسر من القرآن، فرمود هر مقدار که براتون میسر قرآن بخونید. هم من این دوتا آیه رو تشبیه کردم به گاز و ترمز. یه آیه خدا میگه هر چه بیشتر بخوان بهتر، یه آیه هم ترمز میزنه، میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگه تدبر نکنی بر دلت قفل زده شده. پس خواندن زیاد هم مطلوبیت دارد، تدبر هم مطلوبیت داره. بعد جمع بین این دوتا کرد. جمع بین این دوتا چجوریه؟ ما برای هر آیه یک ثانیه، دو ثانیه، چند ثانیه درنگ کنیم، فکر کن. اگه سهمی داشتیم که خب داشتیم، اگه نداشتیم رد شیم.
یعنی فقط نخونیم رد شیم.
آره. بعد بعضی ها اینجوری هست، ماژیک های فسفوری مختلف کنارشون هست، علامت میزنن که بعدن بپرسن. نه اینکه قرآن رو ببندیم بگیم حالا بریم تفسیر بخونیم چون نمیفهمیم. نه، همین که ما میخوانیم و تدبر میکنیم، یا میفهمیم یا نمیفهمیم. فهمیدیم که نمیفهمیم و سوال پیدا کردیم، خودش خوبه،
خودش بخشی از فهمه.
بله.
من همیشه به دوستانم میگم، مخصوصا نوجوانها، جوانها، اونایی که خیلی علاقمند به قرآن هستم، میگم این تفسیر تک جلدی نور آجای قرائتی رو داشته باشین، هم ترجمه است هم نکته ها رو اونجا نوشته. بله. و این خیلی خوبه. بله. یعنی با همون برن جلو انشاءالله.
این ترجمه جدیدی هم اومده برای نوجوانان،
خیلی خوب، آی ملکی.
ملکی. بله. اونم اونای گروهی این کار رو انجام دادن و صوتیش هم اومده، خیلی زیباست.
چقدر خوب.
آره. یعنی واقعا احساس میکنی که خیلی زنده داره با تو حرف میزنه. اونم به نظر من خوبه. خواستید برای نوجوانا قرآن بگیرید، اونم ویژه نوجواناست.
بله، با ادبیات نوجوانها ترجمه کرده قرآن. حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو
من یه ذره سرما خوردم. دیگه سرماخوردگی تو این فصل و اینا. حالا دعا کنن و صدای سرماخورده ما رو انشالله دوستان خواهند بخشید. ما یه قراری گذاشتیم در ماه مبارک رمضان و یه پویشی برای همدلی. قبلا هم و دیروز هم اشاره کردم که با هم همدل باشیم و در پویش ایران همدل. منتها یه تفاوتی داره پویش امسال و اون هم این که قبلا خب بالاخره یه شماره حسابی یا کد دستوری دوستان معرفی می‌کردن، هر کسی تمکن و بضاعت مالی داشت میتونست همراه بشه و کمک بکنه. امسال هر کسی هر توانی داره، هر استعدادی داره، میتونه بیاره وسط میدون و انشالله یک ایران همدل بشن برای گره‌گشایی، برای دستگیری که بهارش ماه مبارک رمضانه و انشالله خداوند به این کارمون برکت خواهد داد انشالله.
واقعا من دو تا نکته دیگه هم بگم، حیفم میاد. اولا این تعقیب یا علی یا عظیم رو با توجه بخونیم. یعنی ما 150 بار بعد از هر نماز که سرجم میشه 150 بار باید بگیم و هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته و هو شهر الذی فرضت صیام علیه و هو شهر رمضان. چرا این تکرار برای چی؟ میدونیم ماه رمضان؟ نه نمیدونیم. یادمون میره، غافل میشیم. این
بدونیم تو چه هوایی داریم نفس
یادمون نره. این یک
بله.
نکته برای ایران همدل این تعقیب خیلی مهمه که فرمود اللهم اغن کل فقیر، اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغن دین کل مدین. به فکر بدهی بدهکار،
اللهم فرج عن کل مکروب.
هر کسی مکروب این غمی دارد، خدای غمشو برطرف کن. خب اگر از صمیم دل میگم باید قدمی بردارم، و الا دعام دروغه. یعنی ما باید مثل امام زمان در ماه رمضان جهانی فکر کنیم ولی منطقی عمل کنیم، ولی از نزدیکانمون شروع کنیم، فراموش نکنیم. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خیلی دعای قشنگ،
خیلی،
یعنی واقعا وسعت روح میدن به مسلمون ها با این نحوه دعا کردن، به فکر دیگران بودن.
بسیار عالی. انشالله که با همدلی میگن همین دعایی که الان حاج آقا اشاره کردن چشماندازی از عصر تماشایی ظهوره. انشالله با همدلی به عصر تماشایی ظهور برسیم و انشالله امسال سال آمدن آقا باشه انشالله. بحثمون چیه امروز؟
بله، ادامه نامه سیده.
بله بفرمایید، میشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسیدیم. حضرت فرمود وعلم یا بنیه انکه انما خلقت للآخر للدنیا. اولا مجدد حضرت دوباره میگه بنیه، پسرم. این خطاب عاطفی مکرر باید باشد. خطاب عاطفی شیطان را از زندگی ها دور میکنه. با لحن نرم و قشنگ به همسرمون، با فرزندمون حرف بزنیم، سبب میشه دل نرم میشه، سبب میشه تأثیرگذاری بیشتر شود. یعنی شما در نظر بگیرید یک منبری مثلا فکر کنه که میدان جنگه، که کسی نرم حرف بزنه، بابا باید دل مردم نرم بشود. فرق میکنه، یه وقت میخوای حماسی حرف بزنی یه جوره، یه وقت میخوای دلها رو نرم بکنی، یه وقت میخوای آدم ها رو تحریک کنی برن جنگ یه جور حرف میزنی، یه وقت نمیخوای دل نرم بشود.
اون لحن و اون خطاب خیلی تأثیر داره.
قولا له قولا لینا. فرمود با فرعونم نرم حرف بزن، لعله یتذکر، شاید به خود بیاید، او یخشا. این نرم حرف زدن، خطاب زیبا کردن، بعد سوء تفاهم ها زیاد نمیشه، سوء تفاهم ها کم میشه. حالا تو این فراز در حقیقت انسان رو حضرت میخوان به خودش معرفی کنن. یعنی به امام حسن داره میگه آه تو کی هستی؟ به هر انسانی حضرت میخوان بگن خودتو بشناس. پنج ویژگی رو دارن میگن در مورد انسان. یک، هدف خلقت انسان چیه؟ دو، ابدی بودن انسان. سه، فانی بودن انسان در این دنیا. چهار، دنیا شناسی، مکان زندگی چه جور جایی هستیم تو این فراز میگن. و پنجم اینه که انسان ترید الموت است. اما توضیح تفصیلی موارد فوق، ابتدا بحث هدف خلقت، توجه دادن حضرت به غایت خلقت. غایت خلقت چیه؟ آخرته. دنیا ته ماجرا نیست، دنیا مثل رحمه، یه ذره از این عالم وجوده. غایت خلقت آخرته، نهایت خلقت دنیا نیست. قرآن هم همینه میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا. فرمود شما فکر کردید ما شما رو عبث آفریدیم؟ خدا حکیمه، کار عبث انجام
نمیدهد.
خب اگر غایت خلقت دنیا باشه میشه عبث. اومدیم تو این دنیا این همه رنج، این همه قصه، بالا و پایین، و بعد میخوایم نابود بشیم؟ یعنی چی؟ این چه کاری آخه؟ مثل که یک اگه بنده شما یه خونه بسازیم بعد خراب کنیم، میگن آقا حالت خوشه؟ مثلا دیوونه شدی؟ خدای متعال حکیمه، محال دنیا آخر خط باشه، دنیا آغاز است. بنابراین خلقت عبث نیست. خدای متعال فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا فکر میکنید؟ حسبتم یعنی گمان باطل، خیال باطل، که ما شما رو عبث آفریدیم؟ نمیشه بسازی و خراب کنی، بسازی و خراب کنی، بسازی و خراب کنی، میشه عبث.
کار لغو و بیهوده و عبث.
مثل اینکه بچه‌ای تو رحم مادر باشه، بعد که میخواد بیاد تو این دنیا بمیرانند او رو. چرا اینجوری کردی؟ تو تو رحم مادر بود مقدمه این دنیا بود، حالا این دنیای هم مقدمه اون دنیای عالم برزخ و بعد عوالم دیگر هست. چون چرا میگیم در رحم مادر بودن عبث نیست؟ چون مقدمه است. اگر خودش هدف بود و غایت بود در رحم مادر بود میشد عبث، کاری عبث. پس بنابراین بله. در دنیا بودن هم اگر مقدمه عبث نیست. برای آخرت آفریده شدیم، ما اینجا نمیمونیم. من میخوام باز مجددا میگم بحث های اساسی و زیربنایی رو با جوانامون داشته باشیم. خواهش میکنم از نماز شروع نکنید، خواهش میکنم از حجاب شروع نکنید، از نجس و پاکی شروع نکنید.
اگر از یه جایی شروع کردیم که او مشتاق نماز شد،
اون درسته. این دین یه منطقی دارد. این دین نمیگه اول عمل صالح بعد ایمان.
ایمان و عمل صالح.
ایمان خود به خود عمل صالح میاره. پایه های دین رو باید درست کرد. حداقل سوال کنیم بابا به نظر تو ما برای چی آفریده شده؟ جوابم نگیم، سوال کنیم، بعد برای پیدا کردن جواب کمکش کنیم. اگر بحث هدف خلقت حل بشود، بقیه مباحث حل میشه. به خدای متعال عرض کردن فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بعد فرمود و انکم الینا لا ترجعون، فکر کردید برگردانده نمیشوید، تو این دنیا میمونید، همه جبران آورده شدیم، همه جبران برگردانده میشویم. و در آیات مختلفی خدای متعال در قرآن فرموده یعیده برمیگردونن. چرا برمیگردونن؟ لیجزی الذین آمنوا و عمل الصالحات بالقسط، میخوان جزا بدن به مؤمنین، عادلانه جزا بدن، کریمانه جزا بدن. در آیات مختلفی این مطلب تاکید شده که من وقت نمیگیرم. حالا هدف خلقت چیه؟ قرآن میفهمد رحمت است. سوره هود آیه 119 فرمود ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. خدا برای رحمت آفرید، رحمت و رحمتی انتخابی. ببینید اصل آفریده شدن برخورداری از رحمت خداست به صورت جبری. حالا میخواهیم از رحمت ابدی برخوردار بشیم، باید اونو انتخاب بکنیم. آیش هم اینه، فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. خدای متعال فرمود رحمت من همه چیز رو در بر گرفته، یعنی هر پدیده‌ای مظهر رحمت خداست. حالا اگر انسان می‌خواهد این رحمت برای او استمرار داشته باشد، باید تقوا داشته باشه، باید رحمت را بخواهد. انسان فرقش با دیگر موجودات اینه، خدا سه مدل
بخوان نخوان بهشون میرسه دیگه.
بله.
ولی تو باید بخوای این طلب رو و راهش رو
باید بله در معرض اون رحمت
قرار بگیری.
اون که کافره میگه نمیخوام، اون که مؤمنه میگه اون رحمت رو میخوام، من ابدیت رو میخوام. این فرقش هست. بنابراین رحمت جبری داریم، رحمت انتخابی داریم. رحمت جبری یعنی این که انسان متولد شد، با ما مشورت کردن که ما رو آوردن تو این دنیا، این میشه جبری. این پدر، این مادر، این برادر، این خواهر، این عمو، این همه جبریه. اما رحمت انتخابی اینه که میخوای بهشتی بشوی.
اون رحمت خاصه، خاصه
اون خاصه که تو باید بخواهی، نخواهی نمیشود. و ما باید خودمون رو در معرض اون رحمت قرار بدهیم. بنابراین تأکید باید بکنیم بر هدف خلقت. و این در سیره امیرالمومنین امری مستمر بوده، یعنی یک بار نمیگفتن این موضوع رو. الان من شما سوال میکنم چند درصد منبرهای ما تأکید بر هدف خلقت هست؟
خیلی کم.
تازه خودم رو میگم، اگر بگم یه دفعه میگم، ولی داره که امیرالمؤمنین پیوسته خودشون این مطلب رو میگفتن. یعنی خطبه که میخواستن شروع بکنن، قبل از خطبه چند چیز رو تکرار میکرد ازت. یکیش اینه فما خلق امرؤن عبثا فیلهو، آدمی عبث آفریده نشده که به سرگرمی دنیا رو بگذرانه. ولا ترک صدا فیلغو، فرمود آدمی بدون تکلیف نیست که زندگی رو با لغو بگذراند. یه رابطه هم بین این دوتا هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من باور کردم خلقت من هدفی دارد و من با پای خودم با عملم باید به اون هدف دست پیدا کنم با انتخاب خودم، خب حالا تصمیم گرفتیم یه تکالیفی داره. آقا میگن میخوای بری بالای قله؟ میگه بله. میخوای بری؟ میگن این دستورات رو باید رعایت کن. میخوای کشتیگیر باشی و مدال بگیری؟ میگه بله. میگن خب پس حالا که خواستی، حالا باید این قواعد رو رعایت بکنی. نسبت بین هدف خلقت و تکلیف اینه.
یعنی اونه که در واقع باید نباید ها رو مشخص میکنه.
اگر هدف داشته باشی.
بله.
اگر نداشته باشی نه.
هدف نداشته باشی که باری به هر جهته دیگه.
آفرین. رضا حضرت اول میفرماید انسان مهمل و عبس آفریده نشد که به لهو بگذراند. بعد میفهمد ولا ترک صدا. صدا یعنی بی تکلیف. که فیلغو و اشاره به اون آیه داره ایحسب الانسان ان یترک صدا. اینجا هم کلمه یحسبویه. اونجا فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا. اینجا میفهمد انسان فکر میکنه بدون تکلیفه. یعنی بدون تکلیفه اینه فکر میکنه مثل گوسفندایه. بابا گوسفندا تکلیف نداره، من انسانم. و لذا جشن تکلیف را میشود اسم دیگری روش گذاشت. جشن چی؟ جشن تکریم است.
جشن تشریف است.
تشریفه. برای من شرافت و کرامت ارزش قائل شدن که من رو داخل فرمان خدا کردن. ولی به حیوانات که تکلیف نمی کنن که. این من انسان هستم که مورد خطاب قرار میگیرم. بعد انسانم مجنون ها که تکلیف ندارن. در روایت داریم این عقل است که خطاب پروردگار قرار میگیره. به عقل خدا عقل آفرید، فرمود عقبل اومد، فرمود ادبر رفت. این دوتا. بنابراین عبث نبودن مساویست با صدا نبودن، مساویست با بی تکلیف نبودن. وقتی عبث نیستیم هدف داریم، وقتی هدف داریم برای رسیدن به هدف تکلیف هایی داریم. اینو اگه فرزند ما پذیرفت، بعد نماز رو میپذیره، بعد حجاب رو میپذیره و تک تک تکلیف ها رو میپذیره و خودش عاشق این تکلیف ها میشود. خودش میخواد بفهمه اینا رو. اگر کسی نخواهد مداوا بشود، داروهایی که دکتر تجویز میکنه معنا داره؟ معنا نداره. دکتر نباید زحمت بده به خودش، وقتش هدر میره. باید او رو عاشق سلامت بکند و تو حب به سلامت پیدا کرد، بعد این دستورها و این تجهیزها معنا پیدا میکنه. نه تنها معنا پیدا میکنه، خودش طالبه. ما وقتی دکتر میریم دوست داریم دکتر این دستور بدهد. حوصله‌مون سر نمیره.
نه، اگر زود ویزیت کنه بخوایم بیایم بیرون تازه ناراحت هم
میشیم. ناراحت میشیم.
میگم طولش بده خوره من بپرسم.
آفرین.
شما بگو.
آفرین. آفرین. همین دیگه. ولذا فرمود یا ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. ای مردم شما مثل بیماران هستید، پروردگار مثل طبیب. صلاح المرضى فيما يأمره وينهى. صلاح بیماران در اون امریه که طبیب میکنه، در اون نهیه که میکنه. این هدف خلقت یه جای دیگه هم تو نهج البلاغه است. این نامه 31 که ما داریم میخونیم
بله.
تو نامه 45 هم هست که حضرت فرمود فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات. آفریده نشدم تا خوردن مرا به خود مشغول کند. خوردن خوبه، ولی مشغول شدن ذهن به خوردن این بده، چون ما حیوان که نیستیم. حیوان خوردن ذهنشو مشغول میکنه. بعد حضرت مثال به حیوان زد، کل بهیمت المربوطه، مثل حیوانی که گوشه خونه بسته شده. همها علفها، هیچ قصه ای نداره جز علف. اول مرسله، یا حیوانی که رها هست. شغلها تغممها، شغلش همین که همش میگرده تا علفی پیدا کنه، شکمش از علف پر کنه. و تلهو اما یراد و بها. فهمود حیوان غافل چه نقشه‌ای براش کشیدن. علف میدن نمیدونه میخوان سرشو ببرن، تا آخرین لحظه هم نمیفهمه. حتی چاقی هم زیر گلوش بذارن فکر میکنه میخوان قلقلکش بدن، اصلا متوجه نمیشه.
گفت آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنه.
احسنت. او اترک صدا. باز دوباره حضرت تو این نامه هم فرمود من اینجوری مهمل رها نشدم. او اهمل آبسا، عبس و مهمل نیستم. او اجر رحبل زلاله، اینجوری نیست که من بخوام تو این دنیا ریسمان گمراهی رو بکشانم. اتصف طریق المتاهه، بخوام حیران و سرگردان باشم، بی هدفی یعنی حیران، حیران بودن. همینه که سرشون آدمای بی هدف شلوغه، اگر درنگی بکنن وحشت میکنن. منتها اونقدر موسیقی و سر صدا و برو و بیا و هیجان فکر نمیکنن که آقا اینقدر میدوی تهش چی، ترامپ تهش چی، آخرش چی، آخرش چی؟ تو فکر میکنی راضی میشی؟ تو فکر میکنی آرامش پیدا میکنی؟ اینو نمیفهمن، به این توجه ندارن
و دنیا داره به این سمت میره دیگه، و این غفلت در واقع، یعنی دارن ما رو غافل میکنن.
بله، از هدف خلقت،
از آخرت،
و انسان را ساقط میکنن تا حد حیوان. دنیا را میگن یه طویله مدرنه و تو حیوانی، با زبان بی زبانی میگن تو حیوانی. بنابراین خوردن هدف نیست، نه اینکه نخوریم. امیرالمومنین توجه میدهند به هدف خلقت، و این مقایسه با حیوان خیلی کمک میکنه به شناخت هدف خلقت. سبک بیان امیرالمومنین ببینید، مقایسه میکنه، با مقایسه نفرت ایجاد میکنه از زندگی حیوانی، بعد انسان به این هدف توجه میکنه. بنابراین کسی که هدف برتر نداره، هدفش مطابق هدف خلقت نیست، تمام هم مغمش میشه زندگی حیوانی و فکر میکنه بدون تکلیفه و نتیجهش این میشه. بعد باز توی خطبه میگم عزت از این مدل خیلی استفاده میکنن. تو خطبه 175 فهمود کن نکم نعم، شما فکر کردید مثل حیوانات هستید، مثل شطوری هستید که ساربان او رو میبره به سمت چراگاه. این نماهیه کل معلوفت للمدا، فهمود علف دارم میدن برای چاقویه ها. لا تعرف و مادا یا رادبه ها، فهمود حیوان نمیفهمه چه نقشه ای براش کشیدن. تو نباید اینجوری باشی، تو باید بدونی کجا داری میری، بدونی آخرش مرگه. ازا احسن الیها، فهمود حیوان وقتی بهش علف میدن فهم میکنه همه روزگار اینجوریه. همه روزگار اینجوری نیست، تو این دنیا فراز و فرود دارد. باز این مدل رو تو نامه 45 حضرت فهمود، آیا حیوان شکمشو که پر میکنه بعد میگیره میخوابه، گوسفند سیر میشه از علف آرام میکنه، آیا علی هم همینجوری باشه؟ یأکل علی من زاده فیهجع، علی هم از زاد و توشه بخوره آرام بگیره. قررت اذن عینه، فهمیده حضرت خیلی قشنگ فهمود اگر فرزن علی چنین باشه چشمش روشن. از اقتدا بعد از سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله، فهمود بعد از این همه سالها اقتدا کرد به حیوان. یعنی میگه کسانی که هدف برتر ندارن، اینا حواسشون نیست، دارن به حیوانات اقتدا میکنن و اصلا نمیتونن هم به حیوان برسن، اقتدا میکنن ولی نمیرسن. چرا؟ چون حیوانات غم ندارن جز علف.
آره دیگه، قصه شکمشونه دیگه.
آره همینه، ولذا اونا خیلی خوشن و انسان نمیتواند خوش باشد. خب حضرت فرمود تو برای آخرت آفریده شدی نه برای دنیا. حالا فرمود دوم، وللفنا لا للبقا، غایت این دنیا فنا است، یعنی از این دنیا میری، غایت بقا نیست، در دنیا کسی باقی نمیماند. بعد فرمود وللموت لا للحیات، این موت اشاره به همون فنا، اون حیات هم یعنی برای بقا نیستی. مورد چهارم، و انک فی قلعه و دار بلقه. قلعه گفتن منزلی که مالکش کسی نیست میگن قلعه، منزلی که مشخص نیست چه هنگام از اونجا کوچش میدن میشه قلعه. دقت میکنید؟
بله.
ما مالک نیستیم، ما امانت داریم، پس دل نبندیم، خود را آماده کنیم برای رفتن. یعنی حضرت دارن دنیا شناسی هم میگن، فرمود اینجا قلعه هست، اینجا جای ماندن نیست، اینجا باید دل بکنی. دنیا شناسی از معارف کلیدیست، اینم معارف پایه‌ایه که فرمود خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست و در کجاست و به کجا می‌رود. این در کجا بودن بسیار اهمیت داره. بعد فرمود دار و بلغه، دار و بلغه یعنی چی؟ یعنی دنیا دار بلاغ است. بلاغ یعنی چی؟ یعنی رسیدن، یعنی از نظر مادی به اندازه‌ای که زمینگیر نشدی تضمین شده. یعنی او بنزین، بنزینه هست، اگه قرار باشه باشی تضمین شده، اما آخرت تضمین نشده. زاد و توشه آخرت رو خودت باید برداری، خودت باید زادی برداری که خودتو برسونی. در خطبه 45 حضرت فرمود و دنیا دارون منی له الفنا، داریست که مقدر شده براش فنا، ولی اهلها الجلاء، جلاء یعنی کوچ کردن، هجرت کردن، رفتن. بعد فرمود کوچ کنید با بهترین زاد و توشه از این عالم، فرتهلو به احسن ما به حضرتکم من الزاد، ولا تسألو فوق الکفا، انتظار بیشتر از کفاف
نداشته باشید.
نیومدی رو هم جمع کنی بذاری بری، انتظار این باشه که به مقصد برسی، محتاج دیگران نشی، دست دراز نشه. این حداقل رو خدا برآورده میکنه. حالا اگر دست بیشتر باز شد که سفره بیاندازی، اینم از خدا بخوای نداره، اونم باز میشه کفاف. باز میخوای، نمیخوای هرس بزنی و رو هم جمع کنی، دوست داری سفره بیاندازی، دوست داری گره گشا بشوی. بعد فرمود ولا تطلبوا منها اکثر من البلاغ، دنیا داره بلاغه، فرمود بیشتر از بلاغ نخواهید. بلاغ یه تعبیر کفافه، کفاف یعنی اون حداقلی که کف یدک عن السؤال،
یعنی روزگارتون بگذره دیگه.
آره دیگه، کفاف یعنی اون حداقلی که باز می‌دارد که تو محتاج به گدایی بیفتی. بلاغ هم یعنی مثل بنزینی که تو را به مقصد برساند. بعد فرمود و طریق الی الاخره، دنیا راهه، راهیست به سوی آخرت، مهم رفتن با دست پره، با تزوده. دنیا راه هست و ما مسافر، دنیا راه هست و ما سالک، با هر نفس داریم میریم، با هر نفس نمیشه بیستیم، نمیشه زمان رو نگه داریم.
چقدر این درنگ ها برای زندگی ما لازمه، یعنی ما رو تنظیممون میکنه این درنگ ها، که تو بدونی برای این دنیا خلق نشدی، برای آخرت خلق شدی، که به قدر کفاف از دنیا توقع داشته باشی.
بسیاری از آدم ها هدف رو گم کردن، راه رو گم کردن، و
همین نگاهی که ما رو اصلاح میکنه،
تهش بنبسته، دنیا بنبسته، نه شهرت رو میشه برد، حتی شهرت بدتر میشه. یعنی چی؟ تو شعبانیه اومده بود که لا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، روز قیامت من مفتزه نشم چون باطنم نشون میدن. پس این شهرت اونجا به درد
نمیخوره،
این ثروت هم که نمیتونه ببری، که با حسرت از این دنیا میره.
یعنی یه وقتایی احساس میکنم باید بشینیم با خودمون توی خلوتی فکر بکنیم آخرش که چی.
این سوال خیلی خوبیه، و همین سوال از دیگران بکن، آخرش کجا داری میری؟
فعینت از هبون
که تو قرآن داریم. احسنت. بنابراین تو این فراز هدف خلقت رو فرمودن، این که آقا ماندنی نیستی فرمودن، و دنیا شناسی هم فرمودن، و بخش مهمی از نهج البلاغه دنیا شناسی، که حالا دنیای ممدوح داریم، دنیای مذموم داریم. دنیای ممدوح وقتیه که ما مواجهه مثبتی با این دنیا داشته باشیم، این ممدوح میشود. مذموم وقتیست که مواجهه بدی داشته باشیم. حالا اینجا نور افکنه دیگه، اگه به نور افکن نگاه کنیم کور میشیم، چشممون ضعیف میشیم، اما با نور افکن میشه دید. مواجهه ها غلطه، دنیا وسیله نگاه کردن به آن
نیست،
وسیله دیدن با آن هست. ولذا اگر کسی مواجهش درست باشه، دیگه حق نداره دنیا رو مذمت بکنه، چون خدا چیز مذموم نیافریده.
همون تعبیر سید الشهدا که دنیا یه پلیه که باید براش اونجا وای نستی، جای وایستادن نیست، جای رد شدنه.
چند ویژگی برای دنیا گفته شده، یک گذرگاهه تو نهج البلاغه. فرمود ایها الناس انما الدنیا دار مجاز، دار مجاز، مجاز یعنی محل عبور کردن، نه این مجازی که ما میگیم، اونم ارتباط داره، توضیح شده دیگه وقت میگیره. یه جایی فرمود ممر است، والآخرة دار و قرار، آخرت قرارگاه است. خذو من ممرکم لممرکم.
اینجا توشه بردار،
از اینجا توشه بردار. ولذا مؤمنین پرکارترین آدم هایند و این حرفایی که میزنن معناش این نیست که دیگه ما ثروت تولید نکنیم، دنبال کارخونه و معدن و کشاورزی نریم، نه میخوام زاد برداریم. با حرص گفتن دنبال تولید ثروت و تولید قدرت نرو، با حرص نرو،
یعنی برات مهم نباشه،
یعنی
هدفت نباشه،
نه به هدف زاد و توشه آخرت برو اتفاقا،
برو.
اگه نری گوشتو میگیرن. به یک نحوی انسان باید زاد و توشه کنه، برداره دیگه، زاد و توشه جمع کنه. خذو فرمود برگیرید از این گذرگاه برای اون قرارگاه. اون بزرگ که میفرمود زهد اسلامی زهد اخذ است، اخذ برداشتن، نه زهد مسیحی که زهد ترک است. اون از عبارت اینه که فرمود خذو برگیرید از این گذرگاه برای قرارگاه. بعد فرمود وقتی اخرجو من الدنیا قلوبکم، از دنیا دلاتون رو بفرستید بیرون قبل از اینکه بدناتون خارج شود. امیرالمومنین بیل میزد در نخلستان ولی دلش تو بهشت بود. فرمود من دلم تو بهشت. وقتی آدم دلش تو بهشت باشه همه کارهای او چه مادی چه معنوی رنگ و بوی بهشت میگیره. فرمود در این دنیا آزموده شدید، برای غیر این دنیا آفریده شدید. آدمی وقتی میمیرد مردم میگن از او چه باقی ماند. دیدی تو مجلسای ترحیم میگن اون دامادشه، اون پسرشه، پشپش میکنن یه کارخونه ازش باقی مونده، همیشه از این حرفا میزنن. مردم میگن ما ترکه از او چه باقی موند. قالت الملائکه ما قدمه،
چی فرستاد؟
فرشته ها میگن این چی جلو جلو برای خودش فرستاده. بعد حضرت فرمود قدمو بعضن، حداقل بعضی رو که بفرستیم، همه رو نذارید اینجا، بعضیشو بفرستید بره اونجا. یکن لکم قرضا لا تخلفو کلن، همه رو باقی نگذارید که به ضررتون میشه، اذیت میشوید. این یک تعبیر که دنیا گذرگاه است. دوم، دنیا دار تزود است، جای زاد برداشتن است، که فرمود دنیا نهایت برد دید آدم کوردله. بصیر زاد برمی‌دارد، کوردل برای دنیا زاد برمی‌داره. فرمود همه زاد برمی‌دارن. کسایی که بینادلن برای اون عالم زاد برمی‌دارن، کسایی که کوردلن اونا زاد برمی‌دارن برای اینجا بذارن و برن. این تعبیر دوم. سوم، دنیا مزمار است. مزمار یعنی چی؟ این تو خطبه 28 مزمار یعنی باشگاه روح سازی. مثل بچه ها که میرن، جوان ها میرن باشگاه،
بله. اونا بدن سازی میکنن، اینجا روح سازی باید بکنی.
خب اونا از این زحمت و رنج ناراحت نمیشن. اگر بدانیم دنیا اومدیم ساخته بشیم، بلاها برامون شیرین میشه. ببینید مؤمن چقدر با نگرش های قشنگ آماده میکنن که توی کارش به خودکشی کشیده نمیشه، کارش به افسردگی کشیده نمیشه، رو تخت بیمارستانه، جیبش بی پوله، غریب و تنهایه، اما افسردگی نداره. چرا؟ چون همین نگرش ها به او کمک میکنه. این نگرش ها درمان میکند افسردگی را، مقاومت نداشتن را. میگه اومدم ساخته بشم، موقت زندگی.
اصلا نحوه مواجه همون جوری متفاوت میشه واقعا.
فرمود علاوه ان الیوم المزمار و غدا السباق، فردا قرار از هم جلو بزنیم. و سبق الجنه، سبقه این جایزه، جایزه بهشت است. و الغایت النار، اگر کسی به اون بهشت نرسه غایت جهنم است. وقت داریم
یک مورد دیگه هم بفرمایید که مشرف بشیم به ساعت قرآن نظامش بعد از قرآن.
در یک عبارتی حضرت در مورد دنیا فرمود این دنیا من ابصر بها بصرت ها، هر کس به وسیله دنیا نگاه میکنه دنیا او را بینا میکند، هر کس به دنیا نگاه میکنه دنیا او را کور میکند. در خطبه 82 این مواردی بود که تو نهج البلاغه در مورد دنیا بیان شده. مورد آخرم اینه که فرمود انک ترید الموت. ترید الموت این چی؟ یعنی مرگ داره دنبالت میدوه، مرگ داره تو رو هول میده، مرگ داره تو رو تعقیب میکنه، مثل یه عقاب بالا سرته، هر موقع خدا فرمان بده یقتو میگیره. انسان رانده شده مرگ است، یعنی مرگ دنبال اوست، مرگ روزی او را میگیرد. فرار از مرگ سودی ندارد. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم، اگه فرار کنی فرار سودی نداره. ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا. بعد فرمود حالا اگه یه کسی بگه من نمیترسم و میخوام برم سراغ مرگ، فرمود مرگم نمیترسه. تو چه فرار بکنی فایده ای نداره، چه به سراغش بری بازم فایده ای نداره، اون کار خودشو انجام میدهد. ولا یفوته طالبه، طالب مرگ هم باشد باز هم مرگ او رو میگیره. مرگ از انسان ترسی ندارد. این مطلب ترید الموت تو نامه 27 هم اومده. من بگم عرضم تمام. فرمود و انتم تردا الموت، رانده شده مرگ هستید. اگر بایستید شما رو مرگ میگیره، اگر فرار کنید بازم شما رو میگیره. و هو الزم لکم منزل لکم، مرگ با شما ملازم تر هست از سایه شما. کسی از سایهش میتونه جدا بشه؟
نه،
نمیتونه جدا بشه. بعد فرمود مرگ گره خورده با پیشانی شما. خوش به حال کسانی که مسئله مرگ رو برای خودشون حل میکنن و خودشون رو آماده مرگ میکنن و نه تنها نمیترسن بلکه با اون آمادگی که
چون خودشون رو قبلا مهیا کردن.
مهیا،
بله. این که حضرت فرمود تجهزو رحمکم الله، این که فرمود تزودو، اگر این زاد و توشه رو داشته باشیم و پیش پیش فرستاده باشیم، به نظرم میرسیم به اون جایی که گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. آه خیلی ممنون، متشکرم. آیات رو بشنویم. ما در قهرمانان توحید این هفته که از جای بهشته، خیلی ممنونم. قصه جناب اسبق ابن نباته رو که از یاران وفادار امیرالمؤمنین بود مرور خواهیم کرد، با زندگی او آشنا خواهیم شد. و در ایام ماه مبارک رمضان هم این نکته رو بگم، حوالی ساعت 11:45 دقیقه انشالله کوتاه‌تر خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. مثلا فردا که روز اول ماه مبارکه، حوالی 11:45 دقیقه با حضور آجای عاملی مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود. انشالله ماه رمضان متفاوتی رو هممون تجربه بکنیم. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
سلام میکنم به حضرت خورشید هشتم حضرت شمس و شموس و این دعایی که حضرت به جناب اباسحر تعلیم فرمودن که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من انشاءالله ساعتهای باقی مانده ماه شعبان استفاده بکنیم برای استغفار برای طهارت شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام خیلی هم اول ماهشون رو و شب اول ماه رو با صدقه آغاز میکنن با قربانی اول ماه دوستان ما در کنار شما هستند. خیلی ها همراه شدن با توجه به اینکه هم در ماه مبارک رمضان هستیم و هم قرار این صدقات شما به هدایای شما توزیع بشه و هم در آستانه سال جدید هستیم یه همت مضاعفی میطلبه که انشالله در کنار ما باشید دوستان زیرنویس میکنن نحوه مشارکت رو به کانال میتونید مراجعه بکنید و یا اگر به هر دلیل موفق نشدید عدد 14 رو به 20303 که پیامک بکنید نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد انشالله خداوند به بهترین وجه از همتون قبول بکنه نکته پایانی و انشالله دعا بفرمید
خدایا این رمضان رو بهترین رمضان عمر ما قرار بده
الهی آمین
توفیق استفاده حد اکثری به همه ما کرامت بفرما
الهی آمین
دعاهای امام زمان رو در این ماه در حق رهبرمون، کشورمون، جوونامون، همه التماس دعاگویان، اونایی که همسر ندارن، اونایی که مسکن ندارن، اونایی که بدهکارن، اونایی که بیمار دارن، حوائج در حق همه مستجاب بگردان.
الهی آمین، انشاءالله. ما رو دعا کنید تا جواب تو ایام ماه مبارک رمضان در حرم حضرت علی ابن موسی رضا الحمدلله خوش روزی هستید، خوش توفیق هستید. و همه زائران و مجاوران حضرت حتما برای ما دعا بکنن برای همه مردم عزیز و نازنین ایران سربلند اسلامی در پناه خدا باشید آخرین روزی است که مناجات شعبانیه رو تقدیم نگاه پرمهر شما و لحظات نورانی شما میکنیم با هم بشنویم و انشاءالله سحر با ماه من مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ممنون و متشکرم
لم وسلت علی حسن ظنی قنوط الایاس ولن قطع رجایی من جمیل کرمت إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لداك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهنا اليقين إلى كرم عطفك إلهي، إن ألامتنا الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتنا المعرفة بكرم آلائك إلهي، إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي، فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك لا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا، يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله على محمد الرسول وآله الطاهرين، سلم تسليماً.